بزرگ شو بود.
با سلام، لطفاً بفرمایید استفاده از چه دمنوش‌های گیاهی میتواند به آرام کردن معده و کاهش اسید اضافی کمک کند. ضمناً در رابطه با نوشیدن دوغ و مصرف ماست، بفرمایید چه زمان باید مصرف بشه که دچار ریفلکس معده نشیم. با تشکر.
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده. خانم دکتر پورسالوک پاسخ میدن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. عزیزمون که خانم 72 سالی بله. بودن با علائم سوء هاضمه در واقع خودشون رو معرفی کردن. ببینید مادر بزرگوار، مادر عزیزم، شما به دلیل اینکه در واقع سنتون 72 سال هستش و عزیز ما هستین، ولی با توجه به نکاتی که فرمودین، من حتما توصیه میکنم توسط متخصص گوارش حتما یک بررسی کاملی بشید، یه تست آزمایشگاهی از نظر در واقع کمخونی فقره آهن حتما برای شما انجام بشه، شاید نیاز باشه یک آزمایش مدفوع هم بدید و بعد از اون انشاءالله تصمیم گیری در مورد بیماری شما انجام بشه.
بله بسیار خوب.
بیمار بعدیمون یه خانم در مورد سالمندان صحبت کردن که گفتن آب دهان زیادی در واقع دارن، ترش میکنن و وزنشون کم هستش. عزیز بزرگوارمون بله، همینطور که فرمودید تجمع آب دهان یکی از علائم ریفلاکس هستش و ترش کردن هم که به همین نکته اضافه میشه. با توجه به توضیحی که دادیم که وزنتون هم 53 کیلو هست و وزن کم دارید، البته باید حضوراً در خدمتتون باشیم برای متخصص در واقع طب سنتی شما رو ببینه، مزاج شما تشخیص داده بشه آیا گرم و خشک هستید، آیا سرد و خشک هستید و بر اساس اون توصیه های لازم به شما داده بشه. ولی علائمی که فرمودید خیلی به علائم ریفلاکس شبیه هستش.
بسیار خوب. و دیگر شنوندمون
بعدی یکی از عزیزان سوال کرده بودن که آیا 20 دقیقه راه رفتن بعد از صبحانه خوب هستش؟ بله، ببینید ما ورزش ها رو معمولا میگیم 1 تا 2 ساعت بعد از غذا، یعنی باید غذا از دهان که وارد شده وارد معده و قعر معده یا عمق معده شود، از عمق در عمق معده عملیات هضم انجام شود و وارد روده گردد. اون مرحله تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه، حتی توی بعضی از منابع تا 3 ساعت هم گفته اگر هضم ضعیف باشه. بنابراین بهتر هستش که در واقع ما اگر میخوام ورزش بکنیم حتما بذاریم 2 ساعت بعد از غذا، اما یک قدم زدن نرمال بعد از خوردن غذا پیشنهاد شده. گفتن که اگر مدتی فرد بعد از غذا خوردن قدم بزنه کمک میکنه غذا به اون عمق معده وارد بشه و عملیات هضم بهتر انجام بشه. مورد بعدی بحث آب و نوشیدن آب و نوشیدن ماست و دوغ رو فرمودن که چه زمانی انجام بشه. ما بین غذا اصلا توصیه نمی کنیم که از نوشیدن در نوشیدنی ها هم آب هم دوغ استفاده بشه. ببینید ما 2 تا هضم رو در واقع نمیخوام کنار هم داشته باشیم، میخوام یک غذا هضم بشه و غذای بعدی با مزاج متفاوت وارد بدن بشه. بنابراین همیشه میگیم 1 تا 2 ساعت بعد از غذا مجاز هستی، 1 ساعت حالا نهایتش بعد از غذا مجاز هستیم که از آب و دوغ استفاده کنید. حتما دوغ رو بر اساس مزاجشون باید حتما همراه با مصلحات استفاده بکنن. در مورد
چه مواردی؟
بله، مثلا کسی که گرم و خشک هست، مزاج گرم و خشک داره، دوغ رو بهتر هستش با گل سرخ استفاده بکنه. اون کسی که در واقع با مزاج سرد و تر هستش و رطوبی هست، معده‌اش بهتر هستش، از نعنا یا عرق نعنا در واقع دوغ استفاده
پونه
کنه.
میتونه.
و پونه میتونه استفاده. بله، اینها همه گرم هستن. آب سرد رو که اصلا پیشنهاد نمی کنیم، حتما آب در درجه طبیعی اتاقتون باشه که بتونید مصرف بکنید. در مورد ماست هم همینطور، خیلی از در واقع به طب سنتی ایرادی که گرفته میگن طب سنتی ها متخصص طب سنتی میگن ماست نخورید. نه، اتفاقا اینطوری نیست، ما ماست رو هم خیلی در واقع ترغیب میکنیم، ولی همراه غذا خوردنش اشتباه هستش. ماست چون مزاجش متفاوت هست باعث تخریب هضم غذای دیگه میشه. بنابراین ماست رو حتما استفاده کنید، ولی با فاصله غذا، از غذا 2 الی 3 ساعت بعد و مصلحاتش. باز بر اساس مزاجتون از متخصصتون بخوان که بهتون بگن چه مزاجی دارید که بتونید بر اساس اون در واقع تنظیم کنید مصلحات همراهشو.
مصلحاتش هم گل سرخ
بله،
و خونه و اینا
برای نعنا بله
کشمش و اینا خانم دکتر
بله بله کشمش هم جزو در واقع مصلحات گرم محسوب میشه و همراهش هم هستش. معمولا اینا رو از قدیم الایام بله، هم معمولا بله. طب سنتی ها در واقع بوده توی زندگی روزمره، فقط اشتباهی که بود قبلا ها و در واقع شاید عادت بوده اینه که دوغ سر میز
بله.
و
سفره ایرانی بوده
بله. و این در واقع اختلال ایجاد میکرد در هضم.
دیگه پرسشی نداشتیم خانم دکتر تلفنمون؟ بسیار خوب. بریم سر وقت پیامک ها. خانم دکتر گفتن که 912-47-39 برای مشکل گوارش، زیره، سیاه دانه، زنجبیل، نعنا، خاکشیر، دارچین، اینا آیا خوبه و چه جوری، چقدر و در چه غذاهای اینا رو بریزیم و مصرف کنیم یا اصلا استفاده نکنیم و نریزیم؟
بله، ببینید همون در واقع گفتگوی عامی هستش که ما متاسفانه در فضای مجازی هم هر صفحه رو باز می‌کنیم. بله. توصیه در این زمینه هستش. ببین یادمون باشه تشخیص علت و نوع مزاج توسط پزشک متخصص انجام بشه. پزشک از شرح حالی که از بیمار میگیره، زبانش رو می‌بینه، حتی گاهی با بررسی چشم و عنبر شناسی میاد بیمار ریش رو تشخیص میده، مزاجش رو مشخص می‌کنه و بعد بهش میگه غذاهایی که میخوای تعبیه کنی برای خودت چه فرمی باشه، چه چیزایی در داخلش ریخته باشه. الان در مورد مواردی که عزیزمون فرمودن، ما به شدت در واقع مزاج متعدد رو داریم. سیاه دونه با یه مزاج گرمی، با یک عدد درجه گرمی، زنجبیل با درجه گرمی متفاوت. حتی ما گاهی وقتا پزشکان متخصص طب سنتی زنجبیل رو به عنوان در واقع داروی غذا میشناسیم، ولی ما میبینیم که
همه روزمره دارن استفاده میکنن.
اصلا در حد اعتدالش توی غذا برای تمدهنده غذا اشکالی نداره، ولی باید حتما در موردش کار بشه. بنابراین این مواردی که گفتین هر کدوم مزاج خاص خودشونو دارن و باید با متخصص صحبت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. پیامک خیلی فراوان داریم، اما قبل از اینکه بپردازیم مجددا به پیامک رو بریم، گزارش همکار گزارش کردم خانم مرجان قندی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
سرطان یکی از مهمترین مشکلات نظام‌های سلامت در سراسر دنیاست که هر سال تعداد زیادی از افراد را مبتلا می‌کند. سهم ما در پیشگیری از سرطان بیش از 50% است. دکتر حسن اکبری، متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
سلول‌های بدن ما خیلی شباهت دارن به موتورهای بنزینی. یه موتور بنزینی چجوری کار میکنه؟ از یه طرف سوخت و هوا میاد داخل اون قسمت محفظه احتراق میشه، بعد اونجا یک شمعی جرقه میزنه و موتور به حرکت در. در بدن ما هم دقیقا سلول های ما همینطوری هست. از یک طرف سوخت که غذاست با هوا وارد میشه با اکسیژن، باید شمعی جرقه بزند تا اون احتراق انجام بگیره. دو تا مولکول داریم ما در داخل سلول هامون به نام NADH و FADH که اینها دقیقا شمع های داخل سلولی هستن. و جالب بدونید در داخل هر سلول ما هزاران هزار از این شمع ها وجود داره، در هر یه دونه سلول ها. این غذایی که وارد میشه دو جوره، یه موقع بنزین سوپره مثلا یورو 5 که با یه ضعیفترین جرقه آتیش میگیره، یه موقع شما اشتباهاً به جای بنزین سوپر رفتین بنزین معمولی زدین. یه اصطلاحی هست میگن SDA یعنی Specific Dynamic Action. هر چقدر میزان انرژی که اون غذایی که شما میخورید میزان انرژی بیشتری نیاز داره تا تبدیل به انرژی بشه، اصطلاحا میگن SDH بالاست و این داره به بدن فشار میاره، انگار که گازوئیل دارید میریزید داخل باک ماشین بنزینی. هر چقدر اون غذا راحتتر تبدیل به انرژی بشه و کمتر از بدن ما انرژی به طلبه، SDH پایین تره. وقتی شما غذاهایی میخورید که SDH بالاست، کاهش انرژی در طول زمان مثلا در طی 50 سال 60 سال انرژی سلول شما رو کم میکنه. از یک طرف ناپایداری DNA باعث افزایش تعداد سلول سرطانی میشه، از یک طرف سیستم ایمنی که باید اینا رو بشناسه و بکشه نه میشناسه و نه میکشه، تهش میشه سرطان. پس ریشه سرطان اصلش برمیگرده به تغذیه. یه روایت از آقا رسول الله عرض بکنم خدمتتون، فرمودن المعدتو بیتو کل دا، معده خانه تمام بیماری است. چقدر بزرگان ما رو راهنمایی کردن و ما توجه نمی کنیم. وقتی که خداوند در قرآن می فرماد فلینظر الانسان الی طعامه، این فلینظرو یعنی خیلی با دقت آدم باید توجه بکنه. اگر قرار باشه سلول ها درست کار بکنن، انرژی باید کافی باشه. اگه انرژی کم باشه، یه ذره کم باشه باعث نقصان میشه، یه ذره بیشتر کم باشه باعث تغییر میشه، یه ذره بیشتر باشه باعث بطلان یا فلج کامل میشه. ما اگه اینا حواسمون در مورد سلول های ایمنی باشه، متوجه میشیم که سلول های ایمنی ما که بیشترین وابستگی رو در بدن ما به انرژی دارن، به شدت وابسته هستن به اینکه چه سوختی شما دارین مصرف میکنی. وقتی ما دوتا سردی رو با هم قاطی میکنیم، به شدت انرژی سلول رو کم میکنیم. وقتی انرژی سلول کم میشه، در وهله اول مستعد میشیم به بیماری های عفونی، بیماری های ویروسی، بیماری های باکتریایی، بیماری های قارچی. همینجوری بیماری ها مختلف میان. اگر یه ذره بیشتر بشه بیماری های خود ایمنی، و اگر یه ذره بیشتر بشه میتونه باعث بیماری خدای نکرده سرطان بشه. پس بنابراین حواسمون باشه که این بحث تغذیه بحث جدیه. اینجوری نیست که شما بگید خب حالا من قرار بوده مثلا 105 سال عمر کنم، اب نداره 102 سال عمر کنم. اصلا اینجوری نیست.
با اصلاح شیوه زندگی و به ویژه توجه خاص به تغذیه، سرطان قابل پیشگیری است.
انشاءالله که همیشه شاد و خورم باشید. چون من 61 سالمه. بعد رفتم پیش دکتر و برام آنراسکوپی نوشت. آنراسکوپی کردم. حالا میگه که معده التهاب داره. خواستم اینم برای برطرف کردن التهاب معده باید چیکار کنیم. چون قبلا سر دلم درد میگره و میذار زیر جناق سینه. حالا میخواستم اینم برای التهاب معده باید چیکار کرد؟ و آیا این ارتباط با روده تحریک پذیر هم داره یا نه؟ با تشکر از برنامه خود.
سپاسگزارم که همچنان شنونده طب ایرانی از رادیو سلامت هستید. همچنان در محضر ارزشمند سرکار خانم دکتر زهره پورسالی، متخصص طب سنتی هستیم. خانم دکتر عزیز، این تلفنی رو که به اتفاق شنیدیم در خصوص التهاب و آیا ارتباط داره با سندروم روده تحریک پذیر؟
من در رابطه با مبحثی که همکارمون آقای دکتر اکبری در رابطه با سرطان گفتن، همین جای توضیحی بدم خدمت عزیزان که در واقع کامل بشه. بس ببینید، بحث سوء هاضمه رو که گفتیم، ما علامت خطر ریفلاکس رو گفتیم، ولی علائم خطر سوء هاضمه خیلی مهمه و این هستش که من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، سن بالای 45 سال اگر دچار کاهش وزن بیش از 10% بدونه که رژیم بگیره فرد، بدونه که در واقع کار خاص خودش انجام بده، در 3 ماه اخیر اگر یه همچین مشکلی براش پیش اومد، حتما باید مراجعه به متخصص گوارش داشته باشه. اگر فردی از یک مدفوع سیاه و قیری شاکی باشه، اگر دفع خون در مدفوع داشته باشه، استفراغ خونی داشته باشه و سابقه خانوادگی مثبت داشته باشه، حتی با یک ضعف هضم که میگه احساس سنگینی در سر دلم میکنه و در واقع علائم پرابلم سوء هاضمه که خدمتتون عرض کردم داشتش، حتما مراجعه به متخصص گوارش رو مد نظر داشته باشه. اما در مورد این عزیزمون که فرمودن 61 سالشون هستش، دچار التهاب معده هستن، آیا رابطه با روده تحریک پذیر دارد یا ندارد؟ بزرگوار عزیزمون خدمتتون عرض بکنم، ببینید دو تا بیماری متفاوتن. یک گاستریت داریم که همون التهاب معده است که در اندوسکوپی شما تشخیص داده شده که مربوط به قسمت فوقانی دستگاه گوارشه. روده تحریک پذیر مربوط به قسمت تحتانی دستگاه گوارش میشه. اما هر دو تحت تأثیر غذا خوردن و سبک زندگی ما هستن، هر دو با استرس ارتباط دارن. آیا این دوتا با هم مرتبطن؟ میتونیم بگیم از یه جهت بله، به دلیل اینکه علائمی که شما پیدا میکنید در التهاب معده و سندروم روده تحریک پذیر با اینکه متفاوتن، ولی منشأ یکیه، یعنی استرس شماست، سبک زندگی در واقع مشکل دار شماست. بنابراین هر کاری که برای سبک زندگیتون بکنید قطعا روی دوتا عامل فوقانی و تحتانی دستگاه گوارش تاثیرگذار هست. اما فرمودین که چه کار کنیم؟ همینجا وارد تدابیر طب سنتی بشین دیگه. ببینید مهمترین نکته این هستش که گوارش ما از دهان ما شروع میشه، بنابراین دهان رو فراموش نکنید.
دندان سالم بله، که خودش فکر می‌کنم اولین مؤلف است برای گوارش سالم.
که با سالمندانمون هم داریم، هم یکی از موضوعات هست. حتما به بهداشت دهان و دندان توجه داشته باشن عزیزانمون. اگر دندان خرابی دارن، اگر اصلاحی باید انجام بشه، حتما اصلاحاتشون انجام بشه. چون قرار ما غذا رو خوب بجویم، قرار ما از آنزیم‌های موجود در دهان به خوبی استفاده کنیم. قسمتی از هضم غذای ما در دهان ما انجام میشه. بعد از دهان وارد مری میشه. مری ما باید سالم باشد. چه کار کنیم که مری سالم باشد؟ چای داغ نخوریم، آب جوشیده داغ نخوریم. اینا همه تونه تر ما ببینید دقت بکنید، همیشه میگیم آب ولرم.
بله
در واقع توصیه‌مون برعکسش هم هست، آب سرد و آب یخ نخوریم. اها. چون هر دو میتونه سلولهای مری رو تحت تاثیر قرار بده و دچار مشکل بشه. غذا رو وقتی ریز بشه، به اندازه بشه و کاملا با آنزیم‌های دهان مخلوط بشه، به راحتی از مری رد میشه و برای مری خراشی ایجاد نمی‌کنه. شما خودتون اگه یه غذای مثلا سنگینی خورده باشه، خوب جویده نشه، احساس خراش رو در مری احساس میکنید و اون میشه باب یک التهاب.
مثلا فرض کنید خانم دکتر یه برش نونی که خیلی برشته شده است و ممکنه یه مقداری خشک باشه.
بله بله بله.
این آسیب میزنه.
بله بله. یعنی توی این مسیری که میخواد رد بشه توی از دهان به داخل معده، میتونه تخریب ایجاد کنه و سلول ها رو تحت تاثیر قرار بده. البته بدن ما مدیر مدبر است. خودش سلول ها رو
هوشمندانه مجدد
ترمیم میکنه.
ولی چرا باید اینقدر بهش ظلم کنیم و بی‌رحمانه؟
یعنی ما در واقع یک فضایی رو ایجاد میکنیم که مجبور هستن سلولای التهابی بیان اونجا و فعالیت جدیده برای خودشون شروع بکنن. غذا از اسفنکتری که بین مری و معده هست وارد معده میشه. از اینجا داستان هضم اصلی اتفاق میفته که باید خیلی مراقب باشیم. اون قدم زدن بعد از غذا رو خیلی توصیه میکنم، حتما برای اونهایی که به خصوص سالمند هستن، دوری توی اتاق بزنن یا حرکتی داشته باشن، بی حرکتی دائم رو نداشته باشن. سر سفره غذا حتما غذاهای پر ادویه، غذاهای ترش حتما حذف بشه،
شور،
غذاهای غلیظ، کالباس، سوسیس، فست فود
فراوری شده.
متاسفانه ما یه وقت من به مریض بیماران میگم مثلا شما پنیر پیتزایی که حالا تو ظرف پیتزاتون جا مونده، وقتی میخواین شستشو کنید ببینید با چقدر
سختی کنده میشه. بله
خب این معده چقدر باید زحمت بکشه تا بتونه این رو هضم بکنه. حالا هر چه سن بالاتر، هر چه در واقع اختلال گوارشی بیشتر،
سوسام همینن دیگه.
بله بله بله، خاطر مواد افسودنی که بهش زده میشه همین مشکل رو داره. چه کنیم که این حالت اتفاق نیفته؟ این فردی احساس میکنه که من دچار همچین مشکلی هستم، چه کار کنم که حالم بهتر بشه؟ یکی از موارد خیلی خوب برای عزیزانی که دچار ریفلاکس یا سوء هاضمه هستن، خوردن آب و عسل. یعنی ما بیام یه چیزی شبیه میشه به چیزی گفته میشه به نام ماء العسل، آب و عسل، که این رو نیم ساعت قبل از غذا یک لیوانش رو، یه قاشق غذاخوری عسل رو توی لیوان آب ولرم بریزن قبل از غذا، نیم ساعت قبل جرعه جرعه میل بکنن.
خب دکتر شروع قبل از صبحانمون میتونه با این باشه؟
بله قبل از هر غذا. بله ببینید اونهایی که مزاج بلغمی یا مزاج سرد و تر دارن بیشتر از این نفع میبرن. حتما اونهایی که دچار ریفلاکس یا سوء هاضمه هستن، از این دوتا تعریف که خدمتون عرض کردم، در صبحانه از مربای به، مربای سیب، مربای بلنگ و مربای هویج استفاده کنن. بله. اگر فرد ما مشکل دیابت داره و میگه من از شیرین نمیتونم استفاده کنم، ما توی طب سنتی اصطلاحی میگیم گلاب شورش کنید. بله. یعنی بریزین توی سبد، در واقع با گلاب شستش میوهش رو استفاده بفرمایید. بله. که شیرینش هم اذیتتون نکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر پورسالک عزیز. پیامک ها فراوون موند و زمانمون به پایان رسید. ممنونم از حضور ارزشمند شما.
سلامت باشید.
و متشکرم از همراهی شما همراهان رادیو سلامت. برنامه طب ایرانی، تنارام و دلارام باشید.
دلدار من، دلدار من، در و در و در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سالهاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگ راه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021-44-44-94-20.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید. این پیزا با چشنی